ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 22 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 12 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی ما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و همکارم کیوان حسینی نیز اینجاست با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها، بشنویم تازه ترین ها رو از اون.
درود بر شما. پلیس روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همسر آقای ناوالنی خبر بازداشت وی را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و در این حال از مخالفان خواست به هر صورت تظاهرات خود را برگزار کنند. آقای ناوالنی که از جمله نامزدها برای رقابت با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در اعتراض به آنچه نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین خوانده، برای تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها فراخوان داده است. مقام‌های روسیه گفتند که این تظاهرات غیرقانونی است و مانع برگزاری آن خواهند شد. خبرگزاری رویترز از شماری بازداشت دیگر در اطراف محل برگزاری تظاهرات در خیابان اصلی نزدیک کاخ کرملین گزارش داده است. شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواهان حمایت صریح این کشور از همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق شدند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مورد تایید احزاب و تشکل‌های کرد قرار گرفته و در روز سوم مهر ماه برگزار خواهد شد. درباره این خبر در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. عزیز الله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان، روز دوشنبه 22 خرداد ماه از کشته شدن 4 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد کرد در شهرستان رودان استان هرمزگان خبر داد. او به خبرنگاران گفت مأموران پلیس عصر یکشنبه در درگیری با تیم 4 نفره این افراد در کوههای اطراف رودان همه آنها را کشتند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان، از این افراد یک پرچم داعش و مقادیری سلاح و مهمات کشف شد.
از این تیم 4 نفره 4 قبضه سلاح، 112 تیر جنگی و همچنین مقادیری مواد منفجره و یک پرچم داعش کشف و ضبط شد.
همزمان رئیس دادگستری استان هرمزگان نیز اعلام کرد که 5 نفر از عوامل مرتبط با گروه داعش در بندر جاسک دستگیر شدند. بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پیروزی قاطعی به دست آورد. در این بخش خبری در ارتباط با انتخابات پارلمانی فرانسه مصاحبه‌ای داریم که خواهید شنید. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تاکید بر اینکه بازار 2 میلیارد دلاری مواد غذایی قطر برای صادرات ایران بازار خوبی است، خواستار حمایت سریع سازمان‌های مربوط شد تا به گفته او این فرصت نیز مانند روسیه از دست نرود و ترکیه آن را تصاحب نکند. محمد لاهوتی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت ایران از نظر حضور در بازار قطر از ترکیه بسیار عقب است و در حالی که ترکیه 60 شرکت مستقر در قطر دارد، ایران با مشکل نبود روابط بانکی بین دو کشور و عدم سهولت در صدور روادید روبروست. وی گفت ایران در قطر هیچ گونه کارگزار بانکی ندارد و در حال حاضر فقط شعبه بانک صادرات در دوحه فعال است، اما به گفته وی خریداران قطری حاضر نیستند با آن کار کنند. از سوی دیگر قطر روز دوشنبه اعلام کرد که برای جبران بسته شدن مرز زمینیش با عربستان سعودی استفاده از بنادر عمان را آغاز کرده است. و آخرین خبر این که کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات روز چهارشنبه در تهران هشدار داد که این حادثه نباید دستاویز حاکمیت برای بسته‌تر کردن هرچه بیشتر فضای جامعه شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کیوان حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در همان دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب به پیش اکثریت مطلق کرسی ها را به دست آورد. در این باره گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه. رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی تازه علیه ایران را هر چه سریع‌تر ارائه کند.
نظر ایران این است که تحریم ها به این صورتی که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجام، برای اینکه در اونجا هدف اصلی این بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده.
جزئیات تازه‌ای در مورد حملات تهران، ورود فاضلاب به آب‌های دریای خزر.
ما حدود 200 رودخانه در طول ساحل دریای خزر داریم. رودخانه‌ها شدن زهکش‌های طبیعی، جمع‌آوری فاضلاب‌های انسانی و ورودش به دریا. اینی که شما هر نوع آلاینده‌ای رو می‌تونید پیدا بکنید.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در همان دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب به پیش اکثریت مطلق کرسی ها را به دست آورده. اجازه بدید که با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، همراه بشیم. خانم پور ابراهیم، به شما سلام می کنم. به استودیوی رادیو فردا از طریق تلفن خوش آمدید و جزئیات مربوط به پیروزی جنبش به پیش رو از شما بشنویم.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. باید بگم که جنبش رئیس جمهوری فرانسه به نام جمهوری در حرکت و همینطور متحد اون حزب مدم که از احزاب میانه روی در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز برگزار شد تونستن اکثریت مطلق رو به دست بیارن. این دو حزب در مجموع بیش از 32% آرا رو کسب کردن و اونطور که نظرسنجی ها پیش بینی می کنن در دور دوم میتونن 415 تا 455 کرسی از 577 کرسی مجلس رو به دست بیارن. اتفاقی بی سابقه در جمهوری پنجم فرانسه و سال 1958. اگر پیش بینی ها درست پیش بره و جنبش جمهوری در حرکت همین تعداد نامزد رو به مجلس بفرسته، هیچ حزب هیچ رئیس جمهوری تو فرانسه توی این 60 سال گذشته پارلمان رو تا این اندازه در دست نداشته، یعنی این تعداد نماینده به مجلس نفرستاده. این انتخابات میشه گفت که بیش از هر چیز یه شکست بسیار سنگین هم برای احزاب راست و چپ سنتی از جمله سوسیالیست ها و همینطور جمهوری خواهان بوده و برخی از وزرای دولت فرانسوا اولان، رئیس جمهوری پیشین فرانسه و همینطور سیاستمداران سرشناس و شناخته شده ای در همین دور اول حذف شدن.
خانم پور ابراهیم، ترکیب بعدی پارلمان فرانسه به چه ترتیب خواهد بود؟
بر اساس پیشبینی ها تا اینجا بعد از حزب جمهوری خواهان و متحدش مودم که بیشترین آرا رو کسب خواهند کرد، طبق نظرسنجی ها بیشترین کرسی ها رو کسب میکنن، گفته میشه که جمهوری خواهان هستن که 21% با 21% آرایی که دور اول کسب کردن احتمالاً بین 70 تا 110 کرسی رو خواهند داشت و دومین قدرت مجلس خواهند بود. سوسیالیست ها که قبل از این اکثریت پارلمان رو با حدود 290 نماینده در اختیار داشتند، بسیاری از کرسی هاشون رو در این دوره از دست خواهند داد و احتمالاً تنها بین 20 تا 30 نماینده خواهند داشت. حتی دبیر اول حزب سوسیالیست روز گذشته شکست خورد و حذف شده و به دور دوم حتی نرسیده. حزب چپ افراطی به نام فرانسه نافرمان گفته میشه بین 8 تا 18 کرسی رو به خودش اختصاص میده و حزب راست افراطی جبهه ملی هم احتمالاً بین 1 تا 5 نماینده در نهایت میتونه به مجلس بفرسته. میشه گفت که این دومین موفقیت بزرگ آقای مکرون، رئیس جمهوری جوان فرانسه است که جنبشش که حدود 1 سال پیش تشکیل شده تونسته به انتخابات بره. کسانی که نسل جدیدی از نمایندگان در فرانسه خواهند بود، کسانی که خیلی هاشون تجربه کار سیاسی ندارن، بسیار جوانن، از اعضای جامعه مدنی این کشورند، بنابراین نه فقط یه رکورد تاریخی رو ثبت میکنند، بلکه مخالف یا اپوزیسیون قدرتمندی رو هم در مقابلشون نخواهند داشت و این به نوعی برای آقای ماکرون و دولت ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه این امکان رو فراهم میکنه که به راحتی بتونن اصلاحات مورد نظر رئیس جمهوری فرانسه و قولهایی که در مورد تغییر یک سری از قوانین از جمله قانون کار رو داده بود به راحتی عمل بکنن. حالا احزاب سنتی فرانسه هم از نبود یک اپوزیسیون واقعی در مجلس فرانسه نگرانند نسبت بهش هشدار دادن و همینطور از مردم خواستن که در دور دوم انتخابات شرکت کنن.
به رغم همه این صحبت‌ها خانم پور ابراهیم، در این انتخابات هم مشاهده عدم مشارکت جداً بی سابقه مردم فرانسه بودیم. این عدم مشارکت و به چه معنا خواهد بود و چه پیامدها و اثری بر مجلس آتی و فضای سیاسی فرانسه خواهد داشت از دیدگاه شما و صاحب نظران؟
بله، دقیقاً دور اول این انتخابات یه درصد بی سابقه عدم مشارکت مردمی رو داشت، همونطور که گفتین تنها 48% از واجدین شرایط توی انتخابات شرکت کردن و بیش از 51% واجدین شرایط رأی ندادن، یعنی از هر دو نفری که میتونسته رأی بده یک نفر شرکت کرده. این کار رو به یک نوعی سخت میکنه. کسانی که به جنبش آقای ماکرون و همینطور متحد اومده رأی ندادن یا حتی کسایی که اصلا رأی ندادن میتونن به شکل دیگه ای کار رو برای دولت رو سخت بکنن. توی فرانسه توی سالهای گذشته هم دیدیم میتونن کار رو با حضور در خیابان‌ها برای دولت سخت بکنن. تجربه اعتراض و اعتصاب‌های گسترده در دولت پیشین فرانسه رو در مورد به عنوان مثال در مورد قانون کار قبل از این دیده بودیم. از طرف دیگه یک نوع در واقع بی انگیزگی بین مردم وجود داره تا اینجا، برای اینکه بخوان رأی بدن و در واقع به این شکل عدم نارضایتیشون رو از احزاب بزرگ، احزاب سنتی فرانسه تا اینجا نشون دادن.
سپاسگزارم. با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه واکنش‌های مقامات ایرانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست که طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را هر چه زودتر ارائه کند. چهارشنبه گذشته سنای آمریکا به مصوبه‌ای برای وضع تحریم‌های تازه علیه تهران رأی داد. جزئیات رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تازه ترین واکنش جمهوری اسلامی ایران به مصوبه تازه سنای آمریکا برای افزودن تحریم‌ها علیه تهران روز یکشنبه از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس بیان شد. درخواست به توصیف او واکنشی جدی و پاسخی روشن. او از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست طرح مقابله با این مصوبه را تهیه و به مجلس ارائه کند. همان مصوبه‌ای که روز چهارشنبه گذشته با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف در سنای آمریکا به آن رأی داده شد. اگرچه این رأی آخر داستان نیست، اما راه را برای رأی‌گیری نهایی درباره همین تحریم‌ها هموار می‌کند. در این گیرودار درخواست علی لاریجانی برای ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه سنای آمریکا چه پیامدی دارد؟ پاسخ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلن.
پیش از این هم سابقه داشته که مجلس طرح‌هایی را برای مقابله با اقدامات آمریکا تصویب کرده، حتی در برخی از اونها که به قانون هم تبدیل شده بنا بوده که وزارت خارجه گزارشی از اقداماتی که در این باره انجام میده را به مجلس ارائه بکنه و یا در برخی حالا کمیسیون‌های مجلس این وظیفه را داشتن، ولی تاکنون گزارشی در این باره منتشر نشده و بیشتر این طرح‌ها طرح‌های فرمالیته بودن و هدف سیاسی و تبلیغاتی داشتن و در نهایت به اجرا نرسیدن. بخشی از طرح‌هایی هم که چه به صورت طرح در دست بررسی است و چه به صورت اقدامات وزارت خارجه ایران به طور مثال برای تحریم شرکت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنن، چون معمولاً اونها با ایران مراوده ندارن و یا این تالا سطح مراودهشون به حدی نیست که بخوان منافعشون در کشورهای دیگر را زیر پا بذارن برای مراوده با ایران، معمولاً این طرح هم خیلی اجرایی نمیشه و نتیجه بخش نیست.
اما اگر اینطور است، کارکرد درخواست ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه آمریکا چیست؟
معمولاً این طرح‌ها حتی اگر به مرحله تصویب در مجلس هم برسه، در نهایت همین بیانیه تبلیغاتی و سیاسی هست و صرفاً برای اعلام نظر و واکنش مجلس ایران هست و نظر آقای لاریجانی و نمایندگان هم بیشتر اون جنبه تبلیغاتی و سیاسی موضوع مهم هست تا اینکه اینها بخواد جنبه اجرایی به خودش بگیره.
پیش از درخواست رئیس مجلس ایران برای تهیه طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود تصویب نهایی مصوبه سنا در کنگره آمریکا اگر عملی شود مصداق نقض توافق اتمی وین معروف به برجام خواهد بود، موضعی که آمریکا بر سر آن با ایران اختلاف نظر دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
به نظر میرسه که مسئله که مقامات ایران میگن مربوط به اون قسمت از این تحریم ها میشه که متوجه برنامه موشکی ایران هستش، و بعد این موضوع از روز اولی که برجام تصویب شد البته مورد اختلاف نظر بوده. امریکا نظرش این است که این آزمایش های ایران در برنامه ایران مخالف برجامه، و ایران نظرش این است که اینجور نیست، و منم البته فکر کنم نظر حقوقی نظر ایران درسته. منتها صرف نظر از اینکه کدوم طرف صحیح میگن یا نه، موضوع اصلی این است که اگر این حتی بهانه باشه برای ایجاد تحریم ها، نظر ایران این است که تحریم ها به این صورتی که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجامه، برای اینکه در اونجا هدف اصلی این بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده و بهبود پیدا بکنه، و هر نوعی از این تحریم ها در واقع مخالف اون هدف اصلی است که در خود برجام هم ذکر شده، و از این دیدگاه اون رو نقض برجام میدونن. و به همین دلیل اکسل عمل حالا به این صورتی که مطرح شده این است که تحریم های متقابل مثلا ایران انجام بده. البته ناظران مختلف نظرشون این است که صرف نظر از اینکه حق با کی باشه یا نباشه، خطر این است که این تحریم ها موجب فروپاشی کل برجام بشه که عواقبش غیر قابل پیش بینی.
جدا از اینها، بعد از مصوبه تازه تحریمی سنا علیه ایران، چه نوع واکنش رسمی تهران از میزان تنش میان ایران و جامعه بین‌المللی می‌کاهد و چه نوع واکنشی بر تنش‌های موجود می‌افزاید؟ پاسخ رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش:
در شرایط فعلی عکس‌العمل تند ایران باعث خواهد شد که سختگیری ها بیشتر بشه و تنش ها افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه ایالات متحده در شرایطی نیست که به مذاکره و مشاوره اهمیت زیادی بده. به نظرم بهترین کار این است که اشاره بکنه آقای ظریف به تاریخ روابط ایران و آمریکا و یادآوری بکنه به دولت جدید که اون چیزی که کارساز بود در مورد ایران نهایتاً مذاکرات طولانی مدتی بود که منجر شد به ایجاد برجام. سالها تحریم کار مثبتی انجام نداد، و اگر تحریم ها تا حالا هم ادامه داشت، ایران هم احتمالاً در حال تغلیظ مواد اورانیومی بود و نهایتاً یا یک جنگ جدیدی را ایجاب میکرد یا اینکه ایران به نزدیکی به بمب اتمی میرسید. بنابراین شاید یادآوری این موضوع لازم باشه که با ایران به خصوص این نوع تحریم های موضعی ایزایی کار نمیکنه، بلکه اون چیزی که کار میکنه نشستن و مذاکره کردن و مبادله آراست، که دیدیم که در مورد برجام هم مؤثر افتاد و هنوز هم نهادهای بین‌المللی معتقدن که ایران کاملا این قرارداد رو مراعات میکنه.
اولین واکنش رسمی در تهران به مصوبه تازه تحریمی سنا را جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشان داد. در توییتی شدیدالله که هم مصوبه را نفرت انگیز توصیف کرده بود و هم محتوای پیام همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را درباره حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران نشانه گرفته بود. پیام دونالد ترامپ از یک سو حاکی از ابراز همدردی با قربانیان و مردم ایران بود، و از سوی دیگر بازتاب دهنده این باور واشنگتن که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آنند. در همان روز چهارشنبه درخواست چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور برنی ساندرز منتقد جدی دونالد ترامپ برای به تعویق انداختن جلسه تصمیم گیری سنا درباره مصوبه تحریمی تازه ناکام ماند. این سناتورها استدلال می‌کردند که رأی دادن سنا به یک مصوبه تازه تحریم درست در روزی که گروه خلافت اسلامی داعش به تهران حمله کرده است صورت خوشی ندارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که پس از آن که هفته گذشته رئیس اقلیم کردستان عراق از برنامه دولت خود برای برگزاری یک همه پرسی درباره استقلال کردستان سخن گفت، این برنامه با استقبال برخی از سیاستمداران اسرائیلی مواجه شد. اگرچه ایران و ترکیه و همچنین حکومت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالفند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
در روزهای گذشته در خاورمیانه در حالی که منازعات دیپلماتیک بر سر موضوعات متعدد شدت گرفته، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید در صدد برگزاری یک همه پرسی در مهر ماه پیش روست تا نظر جمعیت این اقلیم را درباره استقلال کردستان جویا شود. اعلام این خبر با استقبال برخی سیاستمداران اسرائیلی روبرو شده است، از جمله یکی از رقبای نخست وزیر اسرائیل در حزب حاکم لیکود گیدئون سار با حمایت از این همه پرسی آن را یک لحظه مهم تاریخی خوانده است. این اظهار نظر در کنار سایر اظهار نظرهای مطرح شده در اسرائیل در روزهای گذشته بازتاب دهنده گفته‌های پیشین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که در سالهای گذشته گفته بود تلاش و آرزوی کردها برای استقلال یک حق است. این رویکرد را بسیاری در اسرائیل در ارتباط با سابقه تاریخی روابط اسرائیل با کردهای عراق ارزیابی می‌کنند، روابطی که در دهه‌های 50 و 60 میلادی نزدیک بود و در مقطعی پس از توافق الجزایر میان ایران و عراق و گرایش اسرائیل به داشتن روابط بهتر با ایران دوران محمد رضا شاه پهلوی متوقف شده بود. فرنوش رام روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل نگاهی دارد به آن دوران.
همکاری‌های آن زمان که در یک کتاب به قلم نماینده وقت موساد اسرائیل آقای الیزر تفریر هم ذکرش آمده، در واقع مربوط به دورانی بود که عراق حتی قبل از ایام صدام حسین خودش رو در صدر کشورهای خصم اسرائیل میدونست. عراق در جنگ‌های متعدد علیه اسرائیل نقش لوجستیک و جدی رو داشت. قبل از آنکه جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، این عراق بود که از لزوم نابودی اسرائیل صحبت می‌کرد، همان فلسفه‌ای که جمال عبدالناصر در مصر و دیگر رهبران آن زمان دنیای عربی بیان می‌کردند. در اون چهارچوب مسلماً همکاری‌های بین اسرائیل و کردهای عراق در جریان بود.
در سال‌های اخیر اما این روابط بار دیگر نزدیک شد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل از حق استقلال کردها سخن گفته و امروز بار دیگر سیاستمداران اسرائیلی از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان حمایت می‌کنند. در کنار سابقه تاریخی نزدیکی اسرائیلی‌ها و کردها و آنچه در اسرائیل همزاد پنداری میان طرفین هم ارزیابی شده، اینکه چرا امروز سیاستمداران در اسرائیل حامی تشکیل کشور مستقل کردستان هستند را بسیاری در ارتباط با ایران می‌دانند، از جمله مهر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل.
برای اسرائیل بسیار مهم است که کشور غیر عرب دیگه در منطقه تأسیس بشه. ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم، ما اقلیت غیر عرب هستیم در این منطقه که زیر حمله کشورهای عرب در این چند سال اخیر بودیم، در این چند دهه اخیر بودیم و ما میدونیم که بعضی کشورهای عربی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستن با استقلال کردستان مخالفن. خب پس اگر کردستان رأی مثبت بده به نفع اسرائیل خواهد بود، چون این به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و دوباره من میتونیم که اسرائیل میتونه یک شریک اقتصادی جدیدی و یک شریک سیاسی جدیدی در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا بکنه.
اما همه تحلیلگران با این نظر موافق نیستند که کردستان مستقل بتواند حائلی برای اسرائیل در مقابل ایران باشد. از جمله دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن است که معتقد است روابط حکومت خودمختار اقلیم کردستان با ایران در پی شدت گرفتن مبارزه با داعش تقویت هم شده است.
The Kurds aren't like the Israelis, they're very different.
اشکال اینجاست که کردها همانند اسرائیلی ها نیستند، بلکه بسیار متفاوتند. آنها هم مرز با ایران هستند و صدها کیلومتر مرز مشترک دارند. کردها نخواهند توانست کشور تشکیل دهند، چون بازیگران منطقه اجازه نخواهند داد، که مهمترین آنها هم ایران و ترکیه هستند. اما مسئله مهمتر این است که کردها همواره با ایران رابطه خواهند داشت، چون به این رابطه نیاز دارند. مرز مشترک به معنی روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و به نظر من با ظهور پدیده داعش و شکلگیری کارزار مبارزه با آن روابط قوی تر شده است.
Since the anti-ISIS campaign.
آنطور که هیمن هورامی یک مشاور مسعود بارزانی اعلام کرده، همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با حکومت مرکزی یعنی کرکوک، خانقه مخمور و سنجار هم برگزار خواهد شد. هوشیار زیباری وزیر پیشین امور خارجه عراق و از مقام‌های بلندپایه کردستان پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود رأی آری به این همه پرسی موضع دولت اقلیم کردستان را در مذاکره با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر تقویت خواهد کرد. اما دنیس نتری در واشنگتن معتقد است نباید به این رفراندوم واکنش بیش از اندازه نشان داد.
If there's one main point I would make, if I would not overreact to this or overplay it.
ما می‌دانیم جواب همه پرسی چه خواهد بود، چون یک رفراندوم در سال 2005 برگزار شده است. این رفراندوم را بیش از تشکیل یک کشور باید به عنوان یک ارزیابی برای تخمین قدرت نفوذ کردستان عراق در دوران بعد از داعش در نظر بگیریم. مثلا اینکه کنترل بعضی مناطق بعد از داعش چه خواهد شد. همکنون مشکلاتی جدی در خود منطقه خودمختار کردستان وجود دارد. برای پرت شدن حواس از این مشکلات هم می‌توان یک رفراندوم برگزار کرد، چون که تبدیل به یک رهبر موجه ملی می شوید و بیشتر کردها این را می دانند. این افراد بیرون از کردستان هستند که این موضوع را نمی دانند.
ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. ترکیه در واکنش گفته است کردستان عراق با اعلام همه پرسی مرتکب یک خطای تاریخی شده است. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه اعلام همه پرسی در کردستان عراق را یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی عراق که در نهایت به گفته این بیانیه منجر به مشکلات جدید خواهد شد ارزیابی کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پنج روز پس از حملات تروریستی تهران، واکنش‌ها و جزئیات جدیدی در مورد آن منتشر می‌شود. در این میان تناقضاتی راجع به اخبار مبنی بر کشته شدن عامل اصلی این حملات وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت کسی از عوامل دو حمله تهران از مرزها خارج نشد و عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود که همان روز در همان محل استقرار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار روز دوشنبه 22 خرداد تاکید کرد بسیاری از عوامل این تحرکات اخیر پیش از خروج از کشور بازداشت شدند و مسئول اصلی هماهنگ کننده هم بلافاصله در خارج از کشور کشته شد. این در حالی است که وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران عنوان شده پس از آن که از کشور خارج شد با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشته شده است. آقای علوی شب 20 خرداد ماه در تلویزیون دولتی ایران گفت
فردی که فرماندهی این تیم رو در اختیار داشت و بر عهده داشت و در مناطق مرزی مستقر شده بود و بعد از این که این اقدام به طور کامل سرکوب شده بود و این عناصر به هلاکت رسیدن از کشور خارج شده بود، با همکاری سرویس های دوست بیاری پروردگار امروز کیفر این جنایتش رو متحمل شد و به وسیله سربازان گمنام امام زمان و دوستانمون در سرویس های همراه و همکار بیاری پروردگار به درک واصل شد.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه عامل اصلی حملات چهارشنبه هفته گذشته تهران از ابتدا در خارج از ایران به سر می برد افزود وی به دست نیروهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزها کشته شد، زیرا این نیروها در جاهایی که باید حضور داشته باشند حضور دارند و روش برخورد و ابتکار عمل در دستشان است. وی خاطر نشان کرد این گونه اقدامات علیه به گفته وی تروریست‌ها در خارج از مرزها اساساً در توافقات حقوقی و قضایی دو جانبه یا چند جانبه با کشورها نمی گنجد. در تحولی دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به واکنش‌های بین‌المللی در مورد موضوع حملات تهران پرداخت و گفت
بیش از 80 کشور جهان فکر می‌کنم تا کنون پیام‌های خودشون رو در سطوح مختلف برای مقامات ایرانی و دولت و ملت ایران ارسال کردند که به هر حال نشون میده جامعه جهانی هنوز خوشبختانه حساسیت خوبی داره نسبت به این گونه وقایع دردناک و شومی که هنوز متاسفانه در اقصانقاط جهان اتفاق میفته.
از سوی دیگر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری روز یکشنبه در پیامی به مراسم یادبود کشته شدگان حملات اخیر در تهران به کسانی که تروریست ها و حامیانشان خواند هشدار داد و آنان را به آنچه درس های فراموش نشدنی جدید خواند تهدید کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران به رادیو فردا میگوید
این وعده انتقامگیری مقامات نظامی بیشتر یک واکنش تبلیغاتی است برای آرام کردن افکار عمومی و همچنین جلب محبوبیت. ایران البته در سوریه و عراق مشغول نبرد مستقیم با داعش هست، اما ساختار نظامی داعش طوری است که نمیشه به اون ضربه مهلک زد. در واقع چه ایران، چه ارتش‌های سوریه و عراق، چه گروه‌های مسلح کرد و شیعه روزانه هر کاری که میتونند انجام میدند. واکنش‌های مثل حملات موشکی، بمباران هوایی یا عملیات نفوذی هم روزانه در حال انجامه و اعلامش بیشتر بار روانی داره. کار دیگر خب افزایش فشار امنیتی بر اهل تسنن در مناطقی است که بعضن گرایش‌های به داعش دارن. این روزها گفته میشه در پاوه و مریوان چنین چیزهایی در جریانه که خب این هم ضربه مستقیم به داعش نیست، چون فرض بر این هست که دستگاه‌های امنیتی ایران تا الان هم با هر کسی که میشناختن برخورد کردند. راه دیگر تلاش برای شکار سران داعش در سوریه یا عراق هست که این راه هم به بنبست میرسه. در مجموع به نظر میرسه تهران در واکنش به داعش همون کاری رو میتونه بکنه که تا الان فرانسه، انگلستان یا حتی ایالات متحده کردند، تلاش برای ادامه مبارزه با نیروهای شبه نظامی.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که حامی مالی تروریسم است و همچنین آنچه نظام سلطه و صهیونیسم نامید را پرورش دهنده تروریسم خواند. تهران تا کنون هیچ مدرکی دال بر دست داشتن عربستان یا دیگر کشورها در حملات چهارشنبه گذشته ارائه نداده است. در همین حال کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات روز چهارشنبه تهران هشدار داده که این حادثه نباید دستاویز حاکمیت برای بسته تر کردن هرچه بیشتر فضای جامعه شود. بیانیه کانون نویسندگان ایران که شامگاه یکشنبه در فیسبوک رسمی این تشکل منتشر شد همچنین میافزاید پادزهر مقابله با افکار داعشوار فراهم آوردن بستری برای آزادی و آزادی بیان است و به تعبیر این بیانیه پاسخ حق طلبی نباید سرکوب و بگیر و ببند باشد. وزارت اطلاعات تاکنون چندین بار از نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است. در جریان حملات به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
جزئیات تازه در مورد حملات تهران از شاهین بشیری میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. و یادتون باشه گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه این کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
آقای آیت الله خامنه‌ای که دستور حمله آتش به اختیار بر علیه دولت دکتر روحانی میدن، به اطلاع ایشون میرسونم که نه مردم ایران امروز مردم سال 88 هستن و نه این که آقای اوباما دیگه تشریف دارن که از رژیم حمایت کنن. امروز یک کسی در امریکا سر کار هست که لحظه شماری میکنه برای سقوط شما. آقای آیت الله خامنه ای مواظب حرف زدن خودتون باشین.
آن زمان که هنوز فرمان آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسه.
از تهران و شیراز هواپیما دارن غذا میفرستن برای قطر. گفتم خب باور کنید یه سال دیگه هواپیما مهمات و دفعه نفر میفرستن، همینطوری که مهمات و نفر میفرستن برای سوریه.
با سلام، در پیام ها شنیدم که خانم مریم رجبی با مردم همدردی کرده و ریختن خون اونها رو محکوم کرده. خواستم بگم خانم مریم رجبی اول انقلاب کی به این آخوندا یاد داد که تمام جنرالای با سواد و تحصیل کرده با عهده کشور را همه را اعدام کنند؟ این اعدام کردن ها کی یاد این آخوندا را؟ شما بودی. شما نمیخواد با مردم ایران همدردی کنی، با این چیزا نمیتونین مردم را گول بزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مورد فاضلاب به آبهای دریای خزر خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک نیز در صفحه پخش است. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس روز دوشنبه گفت عامل اصلی حملات تهران به دست نیروهای ایرانی در خارج از مرزها کشته شده است. عزیز الله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد کرد در شهرستان رودان در استان هرمزگان خبر داد. پلیس روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد. بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوهایی با امیر قطر، پادشاه سعودی و رئیس جمهوری ترکیه میکوشد بحران میان قطر و همسایگانش را رفع کند. شماری از سیاستمداران اسرائیلی در روزهای اخیر خواهان حمایت صریح این کشور از همه پرسی استقلال در کردستان عراق شدند. و بالاخره آن که محمد باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به مراسم یادبود کشته شدگان حملات اخیر در تهران به کسانی که او تروریست ها و حامیانشان خواند هشدار داد و آنان را به آنچه درس های فراموش نشدنی جدید خواند تهدید کرد. فاضلاب تصفیه نشده‌ای که در شهرهای ساحلی به دریای خزر می‌ریزد، علاوه بر به خطر انداختن زیست بوم دریایی جانوران، آلودگی میکروبی را هم به دنبال دارد. مسئولان می‌گویند این وضعیت نگران کننده و بحرانی شده و شنا در بسیاری از اماکن شناگاه خوانده شده تابستانی شهرهای ساحلی دریای خزر هم خطرناک شده است. در این باره بیشتر بشنویم از آزادی اسدی از رادیو فردا.
ماهی که از دریای خزر بر سر سفره بسیاری از ما میآید، به گفته برخی کارشناسان احتمالاً آلوده به فاضلاب تصفیه نشده است که در شهرهای ساحلی به دریا می‌ریزد. ماهی که نه تنها با فاضلاب شهری و صنعتی رشد کرده و آلوده و بیماریزا شده، بلکه چرخه زاد و ولدش هم دچار مشکل شده است. این فقط بخشی از معضلاتی است که ورود بی‌رویه فاضلاب تصفیه نشده شهرها به دریای خزر به وجود می‌آورد. مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را در شمال ایران نگران کننده توصیف کرده است. آنطور که محمد رضا فاطمی استاد رشته محیط زیست و بیولوژی دریا در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می‌گوید، حالا فاضلاب‌ها بخش جدایی ناپذیر دریای خزر شدند.
بیشترین میزان آلودگی که در سمت جنوبی دریای خزر وارد خزر میشه از همین فاضلاب‌های انسانی هست که از طریق رودخانه‌ها عمدتاً وارد میشه. ما حدود 200 رودخانه در طول ساحل دریای خزر داریم. به عبارت دیگه رودخانه‌ها شدن زهکش‌های طبیعی جمع‌آوری فاضلاب‌های انسانی و ورودش به دریا. اینی که شما هر نوع آلاینده‌ای رو میتونید پیدا بکنید. سموم کشاورزی، کودهای کشاورزی، فسفر و ازوت، عناصر سنگین، مواد نفتی که در سطح شهرها و روستاها ریخته میشه روی سطح زمین و تمام این آلاینده‌ها شسته میشه از طریق خاک وارد رودخانه و دریا میشه. اینی که با جمعیت حدود 6 میلیون نفر سالانه میلیون‌ها متر مکعب فاضلاب وارد دریای خزر میشه.
پروین فحشی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش در یک نشست خبری از تاثیر این نوع آلودگی بر زندگی آبزیان دریای خزر ابراز نگرانی کرده بود.
به دریای خزر باعث فجایع زیست محیطی هست. مسئله از بین رفتن آبزیان و یا حتی ترک آبزیان از محل طبیعی زیستگاه خودشون رو داریم. مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارن.
به گفته خانم فحشی در سال‌های گذشته تقاضا برای صنایع در نزدیکی دریا زیاد شده است. بخش از فاضلاب همین صنایع هم به دریا سرازیر می شود. شرایطی که به گفته محمدرضا فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران باعث شکل‌گیری بیماری‌های میکروبی هم می شود.
ماهیانی که در دریای خزر رشد میکنند بزرگ میشن در یک محیط آلوده بزرگ میشن و این ماهی آلوده از طریق زنجیره مصرف سید میشه وارد بدن انسان میشه و انسان ها را هم تحت الشعاع قرار میده. اگر الان شیلات ایران رها سازی نمیکرد ماهیانی مثل سفید رو به دریا رها نمیکرد، الان مدت ها پیش نسل ماهیان جمعیتشون تمام شده بود، کما اینکه الان ماهیان خاویاری عملا دیگه جمعیتشون از بین رفته. موزلاتی هم ایجاد میکنن مثل آلودگی‌های میکروبی. الان تمام سواحل دریای خزر عمدتاً هر جایی که رودخانه هست آلودگی میکروبی داره که خب برای انسان مضر، بیماری‌های باچی مصری میتونه انتقال بده. به خاطر همینه که اولاً توصیه میشه شنا نشه در دریای خزر.
توصیه به شنا نکردن در دریا شاید از معدود پیشنهادهای سازمان‌های مربوطه به مردم باشد که بیخبر از حجم فاضلاب و سموم دریای خزر هوس تن به آب زدن به سرشان میزند. اما میزان این آلودگی در دریای خزر تا آنجا پیش رفته که چندی پیش معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پروین فحشی در برنامه تلویزیونی در این زمینه هشدار داد.
39 تا شناگاهی که در قسمت جنوبی دریای خزر، جاهایی که ما مثلا به این نتیجه رسیدیم که نباید شنا بکنن، انزلی، آستاراس، نوشهر، نوکنده در گلستان، نرن به اینجاها شنا نکنن.
مسئولان میگویند توجه به دریا از طرف مردم و دولت از دهه‌های قبل کم بوده و باعث شده از مسائل دریایی عقب بمانیم. آنها میگویند مردم و صاحبان صنایع به قوانین پایبند نیستند و کسی در زمینه ورود آلاینده‌ها به دریا اولویتی قائل نیست. اما مگر میشود سطح ورود فاضلاب به دریا تا این اندازه بی قاعده و قانون باشد؟ محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه در رشته بیولوژی دریایی در تهران میگوید قوانین یک چیز میگوید و کارها طور دیگری انجام میشود.
تا دلتون بخواید ما قانون و مقررات و استاندارد داریم. استانداردهای دفع فاضلاب ها به رودخانه ها به دریا. یعنی مشکل و کم بوده قانون و مقررات نداریم. طبق این قوانین اگه بخواد اجرا بشه کسی حق نداره که آلودگی و فاضلاب را وارد محیط آبی بکنه. و اگر هم وارد میشه باید تصفیه شده باشه در حد مجاز آلاینده‌ای که اعلام شده. ولی خب این عملا رعایت نمیشه و اگر بخوان الان این سیستمی رو بزنن که تسویه بکنه تا حدی، اینقدر پر هزینه و گران خواهد شد که عملا با این شرایط امکانش نیست. یعنی که روند آینده یک روند بسیار تیره و تاری خواهد بود برای اکوسیستم خزر. دولت باید در شرایط بزرگ شروع بکنه با این مالیاتی که به اسم فاضلاب گرفته میشه یا یک مالیات اضافه میتونن وضع بکنن، تسویه بشه، خیلی تاثیر خواهد داشت، حداقل آلودگی‌های میکروبی خیلی از مواد دیگه وارد نخواهد شد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بر عهده وزارت نیرو و سیاست گذاری در این زمینه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. همانطور که مسئولان این سازمان میگویند دستشان برای پیاده کردن سیاست ها در امور اجرایی بست است.
فاضلاب، ورود فاضلاب از شهرهای ساحلی به آبهای دریای خزر. مسئولان میگویند که این وضعیت نگران کننده و بحرانی شده و حتی شنا در بسیاری از شناگاه‌های تابستانی شهرهای ساحلی دریای خزر هم خطرناک شده است. آزاده اسدی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
این روزها یک نمایشگاه گروهی از کارهای سه نقاش ایرانی و سه نقاش آلمانی با موضوعات متفاوتی در شهر کلن در جریان است. این شش هنرمند ساکن آلمان با ارائه آثارشان دیالوگ و گفتگوی رو با عنوان هنر مرز نمی‌شناسد برقرار کردند. بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این شش نقاش علیرضا درویش است که 49 سال دارد، زاده رشت است و 23 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تاکنون در ده ها نمایشگاه در اروپا و آمریکا شرکت داشته. آقای درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلمسازی انیمیشن دارد و در این راستا نیز جوایزی دریافت کرده. این هنرمند پیش از مهاجرت با شماری از مجله‌های معروف ایران به ویژه با دنیای سخن همکاری داشته و در اروپا هم بیشتر کارهایش در نشریات آلمان و اسپانیا چاپ شده. علیرضا درویش در محل نمایشگاه گروهی شش نقاش ایرانی آلمانی در شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به درونمایه چهار تابلوی بزرگ نقاشیش یادآور شده، در آثار خود پیامد سه پدیده انقلاب در ایران، جنگ عراق و مصائبش و بالاخره مهاجرت حضوری دائمی دارند. علیرضا درویش در آغاز از سرگذشت قطعه فرش کهنه‌ای میگوید که در خیابان یافته است.
من فرش گمشده سرگردان رو پیدا کردم، گذاشته بودنش تو خیابون. من یک لحظه احساس کردم که یه هویت تاریخی، یه گذشته من، کودکی من کنار خیابون قرار گرفت. واقعیت اینه که هیچ نمی‌دونستم می‌خوام چیکار کنم، فقط فرش رو آوردم. بعد احساس کردم که یه بیان جدید ازش داشته باشم، بیانی که قصه من و ما و نسل ما هم توش باشه.
در این فرشی که اشاره کردین تصاویر نظامیان دیده میشه.
من سال انقلاب یک بچه بودم، بنابراین خاطرات من یه خاطرات مبهمی بود. این شکل نظامی جامعه اونجا، این همه بحران ها روی من هم تأثیر غیر مستقیم گذاشت. من احساس کردم که این تصویر رو من بیارم روی زیباترین نقش طبیعت ابسترکت، یعنی فرش که ما هویت بسیار فرنگی ما میدونیمش، بیام روی تن اون از اون زیبایی یک حقیقت تنگین رو توصیف بکنم. ببینید، ما بچه های هستیم که انقلاب رو دیدیم، جنگ رو دیدیم، حوادث زیادی رو تجربه کردیم که این حوادث یک جوری بازتاب خواهد داشت تو کارهای ما. اتفاقات جدی هستن که تو زندگی ما باید مرور بشم.
و کاری دیگرتون؟
تعداد دیگه از کارها هستن که از مجموعه در واقع کتاب‌های من هستن. من اون مجموعه رو شاید 25 ساله که دارم مرور می‌کنم. از ایران شروع کردم. در واقع سماجت من هم دلایل خیلی ریشه‌داری داشت. ما نسلی بودیم که کتاب سوزی دیدیم، بحران کتاب دیدیم. الان تو دورانی هستیم که اصلا هویت کتاب داره به خاطر وضعیت دیجیتال جابجا میشه. یعنی یک سری بک‌گراند‌های جدی وجود دارن که ذهنیت من رو نسبت به این واقعیت تاریخی، یعنی این ابجکت با ارزش کتاب به معنی یک امکان بصری و ازش صحبت کردن تو کارهای من گسترش پیدا کرده. در واقع من اینا رو یک سلسله رابطه تصویری میدونم. تصویرسازی هستند که در واقع یک روایت شاید انیمیشنی هم حتی داشته، چون در اصل من انیمیشن کار میکنم و برای من حرکت مرورش مهمه و اینا با هم دیگه ارتباط پیدا کردن. میبینم که صدها کتابو کنار خیابون گذاشتن، خیس شدن، درب داغون شده. من احساس میکنم که اینجا آدمایی که رفتن با تمام روح روانشون رفتن کتابای رو دونه دونه خریدن، کلی پول دادن، امروز به این راحتی میتونن بندازن تو خیابون. اینجا یه معنا از بین رفت، نه یه کاغذ.
علاوه بر علیرضا درویش، در نمایشگاه گروهی شهر کلن دو نقاش ایرانی دیگر هم، هما امامی و مسعود سعددین و سه هنرمند آلمانی نیز با نامهای یت یرتس، زابین وبر و کلاوس فریتسه شرکت دارند. آثار این شش نقاش در کارگاه نقاشی و گالری علیرضا درویش برای دیدار همگان در شهر کلن دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام میکنم. عزیزان، این شماره، این دستگاه پیامگیر، کانال ارتباطی شما با تریبون آزاد رادیو فرداست. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شما. 0042-02-21-12-21-12 و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. خدا نگهدار تک تک شما باد و بریم و بشنویم نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور، نمای نزدیک.
خولیو کورتاسار نویسنده است که یک نسل از درخشان ترین نویسندگان آمریکای لاتین مدیون اوست. خلاقیتی حیرت آور دارد، زبان و نثری که بزرگترین نویسندگان جهان اسپانیایی زبان چون مارکز او را به شدت ستودند و تحت تأثیرش بودند. او داستان نویسی درخشان، شاعری قوی دست، مترجم و موزیسین و روزنامه نگار و فرهنگ نویسی نامدار بود. از دوستان برخس و داستانهایش الهام دهنده بزرگان سینمای جهان چون آنتونیونی و گودار بوده است. کورتاسار اما به نسبت سایر نویسندگان آمریکای لاتین بجز انگشت شماری از آثارش کمتر در ایران ترجمه شده. حالا یکی از مهمترین مجموعه داستانهای کورتاسار را امید نیک فرجام با عنوان آگراندیسمان و چند داستان دیگر ترجمه کرده و بعد از یک دهه پشت سد سانسور ماندن نشر چشمه منتشر کرده است. از امید نیک فرجام دعوت کردم مهمان این هفته من باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از گفتگو بخشی از داستان کوتاه اکسلوتی از همین مجموعه با صدای مترجم. من مرتاد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک است.
من یک زمانی خیلی به اکسولوتی ها فکر می کردم. برای دیدنشان به آکواریوم ژاردن د پلانت می رفتم و ساعت ها می ایستادم به تماشایشان. سکونشان را مشاهده می کردم، حرکات خفیفشان را. حالا خودم اکسولوتی هم. یک صبح بهاری که پاریس داشت پس از چله روزه زمستان دوم تابوسیش را پهن می کرد، تصادفاً با آنها آشنا شدم. داشتم در بولوار پور رویال راه می رفتم، بعد وارد سن مارسل و لوپیتال شدم و میان آن همه خاکستری چشمم به رنگ سبز افتاد و به یاد شیرها افتادم. من دوست شیرها و پلنگها بودم، اما تا آن موقع به ساختمان مرطوب و تاریکی که همان آکواریوم بود پا نگذاشته بودم. دوچرخم را به نرده‌ها تکیه دادم و رفتم به لاله‌ها نگاهی بیاندازم. شیرها غمگین و زشت بودند و پلنگم هم خواب بود. فکر کردم به آکواریوم بروم. همینطوری کجکی و سرسری به ماهی‌های بیمزه نگاه می‌کردم که یکهو اکسولوتی‌ها چشمم را گرفتند. یک ساعتی ایستادم به تماشای آنها و بعد رفتم بیان که بتوانم به چیز دیگری فکر کنم.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاهی از مجموعه آگراندیسمان و چند داستان دیگر نوشته خولیو کورتاسار، نویسنده آرژانتینی که با صدای مترجم شنیدید امید نیک فرجام. خیلی خوش آمدی امید به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بده اول از خود کورتاسار شروع بکنیم تا بعد برسیم به بحث ترجمه کتاب. کورتاسار در بروکسل به دنیا اومد و در واقع در پاریس 30 سال آخرش رو گذروند، اما در آرژانتین بزرگ شد. آیا از دلایل محبوبیت آثاری که خلق کرد این مسئله به نوعی ساکن جهان بودن اوست و ارتباطش با اروپاست، اصولا این مسئله تأثیری داشت یا خیر؟
منم سلام عرض میکنم. خب نکته های خوبی گفتی. آره این دوتا حتما اثر داشت، اما چیزهای دیگر هم بود. خولیو کورتاسار چند زبان میدونه، سفر زیاد کرد، با یونسکو کار کرده بود، مترجم بود، در جنبش های سیاسی روز مثل کوبا، مثل نیکاراگوا، مثل شیلی حواسش به اونها بود، در اونها فعال بود. بعد از طرف دیگه کتاب زیاد خونده بود، نویسنده خوبی بود، شاعر بود، همینطور که گفتم مترجم بود. همه اینها به نظر من دست به دست هم داد، به علاوه دوره‌ای که توش زندگی میکرد، در واقع اوج کارش میشه گفت دهه 1960 و 1970 بود، یک جور دوره تولد جنبش‌های سیاسی مختلف، جنبش‌های ادبی، جنبش‌های اجتماعی و دوره خیلی زنده از نظر موسیقی، از نظر سینما، متوجهی. بنابراین تمام اینها در کنار هم به آدمی، برای آدمی که با زبانهای مختلف آشنا بود و سفر می کرد و حساس بود به محیط دور و برش، به نظر من یه محیط
خیلی بارور و خیلی مستعد ایجاد کرد تا بتونه این آثار رو خلق کنه.
همینطور که اشاره کردی آدم چند وجهی بود کورتاسار، علاوه بر همینایی که گفتی در موسیقی هم کار میکرد و غیر حرفه‌ای ولی جاز کار میکرده، اما واقعا در بین قولهای ادبیات آمریکای جنوبی مثل رئالیسم جادویی مارکز یا مثلا سورئالیسم پاز یا واقعیت تاریخی آثار فوئنتس یا مثلا فلسفه گرایی و فانتزی های بورخس، سبک کار و جایگاه کورتاسار کجاست؟
بذار روبرتو بولانیو رو مثال بزنیم که الان توی ایران خیلی داغ و محبوبه. بولانیو خودش میگه که تا ابد مدیون آثار دو نفر هستم، بورخس و کورتاسار. جالب اینه که کورتاسار با وجود اختلاف سنی که با بورخس داشته، همه جا در کنار بورخس جزء منابع الهام این نویسنده‌های آمریکایی لاتینیه و این خیلی برای خود من خیلی شگفت انگیز بود. یه مصاحبه ای من گذاشتم آخر این مجموعه که خیلی هم خوشحالم این کارو کردم، چون واقعا مصاحبه روشنگریه. اونجا خودش میگه که من بیشتر به سورئالیسم اروپایی نزدیکم. در واقع اون وجه اسطوره‌ای و ناخودآگاه جمعی یک ملت یا قوم که مثلا توی کار آستوریاس میبینیم یا توی کار آلخو کارپانتیه یا توی کار مارکز از همه در دست جستر، توی کورتاسار نیست. بیشتر به سورئالیسم اروپایی نزدیکه.
بیشتر به نظر میاد یک سورئالیسم خیلی شخصی هست و اشاره درستیه، سورئالیسم اروپایی.
بله بله. ببین اثری که گرفته بود از سورئالیسم بود، از رمان نو فرانسوی بود. در کنارش این پیچینه ادبی و تاریخی و اسطوره‌ای آمریکایی لاتین هم با خودش داشت که اوج کارش لیلی بازیه که کاوه میرعباسی ترجمه کرده، اما تا اونجایی که خبر دارم هنوز مجوز نگرفته.
بسیار خب امید، میدونیم که بخش خیلی مهم و بزرگی از بهترین آثارش رو کورتاسار زمانی نوشت که رفت فرانسه. اصلا دلیل رفتن فرانسه‌ش هم این بود که با نظام سیاسی آرژانتین دچار مشکل شد و یه جور خود تبعیدی رو برگزید و حدود 30 سال 29 سال رو در فرانسه بود که همونجا هم درگذشت و در قبرستان مونپارناس دفن شد. چطور کسی مثل کورتاسار قادره که مهاجرت رو تبدیل بکنه به خوراکی برای آفرینش آثار ارجمند ادبی، با اینکه متعلق به یه فرهنگ پیرامونیه، فرهنگ بومیه، اما این برای نویسنده‌ای مثلا ایرانی اتفاق نمیفته. کورتاسار در چه فرایندی این کار براش اتفاق میفته؟ دلیل خودت چیه؟
سوالت خیلی خوبه و من هیچ جواب روشنی براش ندارم. یعنی مدت هاست که مسئله منم هست، چرا این اتفاق برای نویسندگان اروپایی، آمریکایی و آمریکایی لاتینی میفته؟ یعنی جلای وطن میکنن، میکنن از ریشه ها، میرن جای دیگه ولی ریشه میدونن و از هر دو جا تغذیه میکنن و آثار درخور خلق میکنن، و چرا این اتفاق برای نویسنده ایرانی نیفتاده؟ سوالت به نظر من میشه در موردش کتاب ها نوشت، باید بررسی اجتماعی کرد، زبانشناسی کرد، سیاسی کرد، ادبی کرد. ولی از من اگر بپرسی، یعنی یک دلیل خیلی ظاهری و قشری شو من دارم میگم و فکر نمیکنم وقت کنیم و بریم در عمقش، اونم اینه که من اینجور نویسنده ها رو هر وقت دیدم، چون مثلا بوده توجه کردم، همشون چند زبان میدونستن، همشون بسیار خونده بودن، بسیار. یعنی هرگز هیچ کدومشون نگفته که من نمیخونم تا به سبکم آسیبی برسه، من نمیخونم چون نیاز ندارم، من نمیخونم چون این دونشنه منه.
آگراندیسمان و چند داستان دیگر رو به چه دلیل انتخاب کردی؟
چرا انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه دوست داشتم لیلی بازی رو ترجمه کنم، اما کاوه میرعباسی خیلی زودتر ترجمه کرد. من دیدم مترجم خوب کار کرده دیگه.
جایگاه آگراندیسمان تو بین آثار کورتاسار رو چطور میبینی؟ چطور ارزیابی میکنی؟
اگر واقعا دو تا سه تا داستان کوتاه برجسته و معروف ترین هاش و بهترین هاش رو بخوام انتخاب کنیم، یکیش آگراندیسمان. یکیش جوینده است که در واقع بخشی از زندگی چارلی پارکر، موزیسین جاز، که در واقع ادای دین کورتاسار به موسیقی جاز. یکی دیگه هم فکر کنم حیوان نامه است. در واقع این جزء برجسته ترین داستان هاشه، به هم از لحاظ فن، هم داستان، هم معروفیت.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امید نیکفرجان بود که نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم حق همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com